اختلافی که ایجاد شد در جلسه کنست بین اعراب و احزاب یهودی، یکی از اختلافات این بود که خب نتانیاهو و سایر احزاب اومدن گفتن که برخی از عملیات‌های استشهادی داره انجام میشه توی رژیم صهیونیستی و ریشه این عملیات‌های استشهادی در خانواده‌های 1948 داره و این خانواده‌ها باید از اسرائیل اخراج بشن. بعد اعراب 1948 که در کنست هستن و کرسی خوبی رو هم دارن، اینها اومدن این قانون رو لغو کردن و این قانون شکل نگرفت. میخوام بدونم که آیا واقعا اتفاقاتی که توی سرزمین‌های اشغالی داره میفته، آیا دکتر هم فرمودن این زحمات به گفته 100 ساله اونها که یه یهودی برای خودشون ساختن، یه صهیونیسم برای خودشون ساختن، به یک بار آیا واقعا با عملیات طوفان اقصا پایه‌هاش سست شد ریخت یا نه تماما شاید به همین یک سال معطوف بشه و با گذشت این جنگ و سالیان بعد اینها دوباره ترمیم بکنن خودشون رو؟ خواهش میکنم. منم توی سوالام همیشه چند تا سوال
می‌پرسم.
آره جسارت میکنم.
اگر توی غرب خدا با، یعنی اگر در غرب خدا با عصر روشنگری و مدرنیته بر روی زمین اومد و اون جمله معروف که و دیدم خدا مرد زمانی که از کوی الهام اومد پایین گفت و خدا شد یه ساعت سازی که ساخته و رفته کنار،
بله،
در آیین یهودیت، در قالب آیین یهودیت با ظهور صهیونیسم عملا خدا یا اون یهوه از میان میره. یعنی ما اون چیزی که در اسرائیل شاهدیم، نمیتونید بگید آقا کلمت الحق یراد و بهل باطل، دیگه نمیتونید بگید از حقیقت توهی هست، ولی در قالب آنچه صهیونیسم خدای یهودی روی زمین اومد و دیگه اون معنویت آسمانی گرفته شد. و خیلی جالبه، اولین موج ایستادگی در برابر صهیونیسم حتی پیش از اینکه جهان اسلام و عرب بخواد بیاد در درون خود یهودیت بود. زمانی که با شعارهای آن جهانی آوردن این دیاسپورا یهودی رو آوردن، به مجرد آمدن در درون سرزمین‌های فلسطین موج اول بازگشت اتفاق افتاد.
بله.
چون وعده‌ای که داده شده بود حتی به لحاظ جغرافیایی نمی‌خوند. یک نکته دوم میگم چند تا نکته من عرض کنم به اون چیز
بازم
آدلر یه نکته داره خیلی قشنگه، میگه حس حقارت میدهد میل برتری جویی. شما نگاه بکنید سالیان سال یهودیت در درون اروپا با حس حقارت همراه بود. در مورد هیتلر هم همینو میگن، یعنی سالها حقارت و سرکوب میل برتری جویی رو داد. پس بخشی از این چیزی که الان ما در اسرائیل داریم میبینیم نتیجه سالهای حقارتی که خود اروپایی‌ها تحمیل کردن به یهودیان. در درون ایران من حداقل از معتا میپرسیدم، از خیلی از قدیمی‌ها گفتن نه یهودی‌ها زندگی می‌کردن، ما هم زندگی می‌کردیم، خیلی عادی بوده، در بین ما زیست متمدنانه‌تری جریان داشته تا چیزی که در اروپا بوده. پس خیلی از ریشه‌های خشونت که الان می‌بینیم نتیجه اون عقده حقارتی است که اروپاییان ایجاد کردن در درون یهودیان. نکته سوم، خیلی زیبا اشاره کردم، من فقط یه نکته رو بگم، اصلا از عنصر رسانه غافل نشیم. اون چیزی در قالب هالیوود، شما فقط یه فیلم پیانیست رو نگاه بکنید، اصلا وحشتناکه. شما با اینکه آگاه هستی باهاش همراه میشی، اصلا ناخودآگاه بغض میگیرت، حس عنصر رسانه و اون تطهیر از طریق عناصر شناختی رسانی اصلا نباید فراموش بشه. دقیقاً فرمودن از دهه 1960 و بعد زمانی که حالا بحث دهکده جهانی و مکلوهان و این مباحث مطرح شد بعدش، همینه. یعنی عنصر رسانه مگه میشه شما تو ناخودآگاه ذهنی بذر رو میکاره، سالها بعد شما بهرهشو برمی‌دارید. پس عرضم این ریشه ها رو بعد نظر قرار بدیم. از اون طرف به فرمانده شما، با واقع طوفان الاقصی خیلی از پرده ها افتاد.
بله.
خیلی از چیزهایی که پس پرده بود علنی شد. نه اینکه ما چیز جدیدی، نه چیز جدیدی نیفتاده، فقط سطح بالاتری از آگاهی عمومی در سطح جهان اتفاق افتاد. سطح بالاتری از خشونت رو ما هنوز هم داریم میبینیم. یعنی آمارهای وحشتناک که روزی 40 تا 50 تا 60 تا 100 نفر، و آمارها میاد، حتی شما نکنید، حتی فعالیت های سازمان ملل داره مختل میشه و رئیس سازمان ملل به عنوان یک عنصر نامطلوب اجازه ورود نداره،
تحریم کردن گوتو.
آره میخوام بگم این شرایط اینجوری. و نکته آخرم، چون میخوام چیز برسونم به فرمانده شما، این سابقه داره. زمانی که اسرائیل درگیر یک جنگ بیرونی، تو عرصه داخلی همراهی میکنن با هم. به محض اینکه جنگ به مرحله فرسایشی میرسه، تازه تصفیه حساب‌ها شروع میشه. شما منتظر باشید برای دادگاهی که برای نتانیاهو خواهد بود. واقع هفته اکتبر چیزی نبود جز نتیجه بی‌کفایتی دولت نتانیاهو به تصور نخبگانی که در اسرائیل هست. این باید حسابرسی بشه. گولدمایر ما یادمونه زمانی که اتفاق افتاد این همینجوری شد. پس به مجرد اما شما نگید جنگ حالت فرسایشی پیدا می‌کنه. وقتی حالت فرسایشی پیدا می‌کنه، جبهه‌ای که علل قاعده مبتنی بر عنصر انسانی هست، عنصر ایمانی هست، یعنی جبهه مقاومت، علل قاعده اینا مستحکم‌تر میشن. ولی جبهه‌ای که مبتنی بر خشونت بوده، مبتنی بر اون کشتار بوده، ناخودآگاه الان شما ببینید تو خود اسرائیل اعتراضاتی که داره میشه و تو خود اسرائیل از نتانیاهو به عنوان آدمکش، به عنوان کودک‌کش میگه جنگ، اینا چیزایی بود که چند ماه پیش ما نمی‌دیدیم یا حداقل نمی‌ذاشتن ما ببینیم، الان داره علنی میشه. پس شما طبیعیه اتفاق بیفته از سوی جریان چپ و عرب‌ها و اینا که کاملا طبیعیه، اونا که بوجود. من می‌خوام بگم این صد بالاتری خواهد شد. اظهارات یای لاپید رو ببینید توی چند روز بله. چه حملهایی داره می‌کنه در درون خود کابینه، چه اتفاقی می‌افته. پس خیلی طبیعیه.
لاپید و گانس اومدن با هم دیگه نسبت به نتانیاهو موضع گرفتن، گفتن تو اصلا سرزمین رو داری به قهقرا می‌بری و اون چیزی که ادعا می‌کردی تا به الان رقم نخورد.
حالا شما به این اضافه بکنید ارزمون جریان راست افراطی، اونا هم که اضافه بکنید دیگه بله. مشخص میشه چه.
بله. حالا دکتر دهقان، یهود و صهیونیستی که الان با هم ترکیب هستن توی سرزمین‌های اشغالی، یه حسن خیلی خوب و جاه طلبی و بسیار حرفه‌ای که همیشه دارن نسبت به تحریف موارد دینی خودشونه.
بله.
مثلا اینها من توی کتاباشون هستی که زمانی که از دست فرعون فرار می‌کردن، خداوند میاد نسبت به اینها 7 خیمه حصیری ایجاد میکنه که یک مقداری باز هم اینها رو بتونه بیاره پای کار و ببینه که اینها دوباره چند مرده حلاجن و اونجا براشون برخی از میوه ها، برخی غذاها و آب رو فراهم میکنه و این سالیان سال میاد جلو 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 تا به الان اتفاق میکنم 10 روز پیش مجدد سالگرد همین اتفاقی بود که اونها داشتن میگرفتن، ولی تو سالگرد این اتفاق اومدن از مشروبات الکلی سرو کردن، بدترین جنایت ها رو تو اون روز جشنشون انجام دادن، بدترین اتفاقات رو انجام دادن و همینطور نسبت به احزاب مختلفی که دارن، چه توی کنست چه توی جناح راست و چپ، بسیار اینها استادن تو قضیه تحریف و گاهی اوقات حتی هیچ اتفاقی توی کتابهای اونها نیفتاده، هیچ مطالبی مطرح نشده، ولی به گونه این مطالب رو میارن فرمایش شما و استاد عزیز، اینها رو به گونه توی هالیوود میبرن که جهانیان فکر میکنن تمام حق با اونهاست و بقیه مردم یا جنایتکارن یا جانیان. خب از این طرف هم به نظر بنده ما در جهان اسلام به خصوص کشورهای عربی که ما باهاشون با برخیاشون همسایه هستیم، مثل حالا اسم نمیخوام بیارم، اونها هم تو این چند روز ما دیدیم دیگه بدترین کمک ها رو تونستن نسبت به اونها انجام دادن، عبور کردن کشتی جنگی و ناوچه جنگی از مصر رو نمیدونم پرچم مصر رو، این اتفاقات. چرا اونها اینقدر تو قضیه تحریف استادن و حرفه‌ای عمل میکنن، اما مایی که برحقیم به فرمایش حضرت امام اگر تمامی کشورهای اسلامی صد آب بردارن کل رژیم رو آب میبره، چرا ما تا الان نتونستیم اقدامات رو رقم بزنیم و این علت کجاست؟
یه جمله ای از فرمانده 40 روز شهادت شهید سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه هست،
رحمت الله علیه.
یک مصاحبه ایشون چند سال پیش داره، فکر کنم 2-3 سال پیش 3-4 سال پیشه که اخیرا خیلی منتشر شد.
بله.
ایشون میگه که فلان کشور عربی که حالا شما عبادارید اسم کشورش رو بیارید و شخص ولیعهد اون کشور در توافق با رژیم صهیونیستی برای ترور من به نتیجه و توافق رسیدن و هزینه ترور من رو هم اون ولیعهد اون کشور عربی تقبل کرده.
بله.
و پذیرفته که بپردازه این هزینه رو. میگن این رو بر اساس تحلیل، خبرنگارون پرسه این رو بر اساس تحلیل میگید یا خبر؟ میگه خبر، این یک واقعیت هست که به من رسیده و من میدانم که اینها بر سر ترور من به نتیجه رسیدن. ببینید این در واقع صهیونیسم یک واقعیتی هست برآمده همونطور که اشاره کردن از یک تصمیم سیاسی،
درسته،
از یک تصمیم امنیتی و یک سیری رو طی کرده و به تعبیری که دوست عزیزم فرمودن خدای به معنای اله یا یهوه اون رو تبدیل کردن به یک موجود زمینی به نام دولت. بنابراین برای بقای این دولت در قالب یک حزب سیاسی تعریف شده که ارکان مشخصی داره، مسئولیت‌های مشخصی داره، دستگاه‌های مشخصی داره و تمام تلاش جامعه یهودی و جامعه بشری رو حتی میگن اگر فدای حفظ این دولت بشود ارزشش رو داره، چون برای این دولت رسالت قائل هستند.
بله.
لذا ترتیبات سازمانی، ترتیبات ارگانیک، ترتیبات رسانه‌ای، همه اینها رو برای این کار میارن در واقع وسط. اما اینکه چرا کشورهای عربی یا کشورهای اسلامی یا کشورهایی که در منطقه ما هستن چنین انسجامی رو ندارن که هیچ، بلکه میرن با دشمنترین دشمنان خودشون برای حذف رهبران سیاسی که مایه عزت و شرافت و آبروی اونها هست میرن ائتلاف میکنن و به تعبیر شما کمک میکنن. یه داستانی رو اخیراً من شنیدم، مثال هست، میگن سربازان در واقع مهاجمی وارد یک روستایی شدن و مردان اون روستا که همه به جبهه جنگ رفته بودن، این سربازان این زنها رو مورد تعرض قرار دادن.
بله.
یک زن مقاومت کرد و سرباز در واقع کسی که وارد خونش شده بود رو درگیر کرد، درگیر شد، کشت، سرش رو برید و اومد وسط میدون روستا و گفت من این سرباز متجاوز رو سرش رو بریدم. بقیه که چنین کاری نکرده بودن و در واقع حیثیت و شرافتشون لکه‌دار شده بود، ریختن سر اون و اون زن رو کشتن، اونها شرافت رو کشتن. اگه ببینید دنیای عرب امروز، رهبران دنیای عرب امروز یک پارچه به همراهی با رژیم صهیونیستی برای حذف حماس و حزب الله در واقع هم قسم و هم پیمان شدن، پول میدن، کمک میدن، مسیر ارسال کمک میدن، جلوی حملات ما رو میگیرن به اسرائیل، کمک به اون میکنن، در واقع شرافت خودشون رو کشتن. چون یک
بله.
موجودیتی به نام حزب الله، یک موجودیتی به نام سید حسن نصرالله، یک موجودیتی به نام سنوار، به نام حماس، از شرافت اینها دفاع کرده
دبیبه.
و برای اینکه این بدنامی خودشون رو بپوشانند، در واقع مجبور شدن با اون دشمن ائتلاف بکنن و کنار بیان. این موضوع رو باید دنیای اسلام و دنیای عرب این مسئله رو باید برای خودش حل بکنه.
آقای دکتر، این نکته رو هم اضافه بکنم، فرمایشات شما، چون استاد بنده هستی. اما خیلی از حکام عرب این رو میدونن که اگر رژیم صهیونیستی نابود بشه، اونها هم پا به پای رژیم نابود میشن و میان پایین، و شاید یکی از دلایل حمایت‌های اونها هم به همین شکل باشه. ما تو این چند روز، تو این یک سال، خیلی حمایت‌های کشورهای عربی رو دیدیم، به خصوص مصر و اردن و سایر کشورها، حالا عربستان سعودی که ابتدا بود و الان یه مقداری کمرنگ‌تر شد. قبل از آغاز عملیات طوفان الاقصی ما این بحث عادی سازی رو داشتیم نسبت به کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی، که این طوفان الاقصی رقم خورد، اتفاق افتاد و یک مقداری کمرنگ‌تر شد. و این خوبیش این بود که عرض کردم هم جهانیان نسبت به این قضیه از خواب بیدار شدن، هم خیلی از کشورهای عربی که تمام توان، امکانات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی خودشون رو در اختیار رژیم قرار داده بودن و تکیه کرده بودن به رژیم، الان متوجه شدن که تماما پوشالی و توخالیه و نمیتونن تکیه بکنن نسبت به این قضیه. خب جناب آقای دکتر رضایی پناه، دوست دارم که یه جنبندی بفرمایید در حد 2 دقیقه و بعد مجدد در خدمت های دکتر دهخان هست.
ارزم موضوعتون در ادامه فرمایشاتی گفتن، به نظر ما با یک تقسیم کار روبرویم.
بله،
در برابر محور مقاومت با یک تقسیم کار روبرویم. بعضی رسانه رو میارن، بعضی تامین مالی است، بعضی درگیر کردن افکار رو. پس این نکته مهم، این نکته هم احساس کردم شاید بد نباشه بگیم، اینم موضوع خانواده گروگان ها در اسرائیل. یه مدت شاید ظاهرا بی ربط باشه، میخوام نکته برسونم.
نه خواهش میکنم.
من پیروز دیدم که یه پلاکارتی رفت بالا بعد از اینکه یحیی سنوار شهید شد. خب خیلی افتخار بود برای اینا، هرچند اتفاقی شد و خودشون هم مدعی ان که ما با برنامه کارو نکردیم. اتفاق خیلی برام جالب، یه پلاکارتی رفت اون بالا، بر وزن اسم آقای سنوار نوشته بود سینوار. خب چون نتانیاهو خودشو قهرمان یک نبرد مقدس میدونه، یکی از اعضای خانواده گرونگان‌ها یک پلاکارتی برده بود سینوار، یعنی تو جنگ گناه رو داری پیش بردی، تو یحیی سنوار رو نکشتی، تو در حقیقت قهرمان کشتن یحیی سنوار نیستی، قهرمان یک جنگ گناهی. ببینید اینا معنا داره، یعنی من به نظرم میاد در روزهای آینده شاهد این هستیم. خب به اسرائیل یه جامعه موزاییکی، از هر طرف جمع شدن و هنوز منمایه های یک دو ملت دولت رو ندارن. شما متنیکال الان شما ببینید، حتی توپ ساخت موشک تو خیلی از موارد
بله.
بس خوردن، این همه موشکی دارن میزن، بالاخره با تامین بشه عصبای اون. به نظرم یه نکته مهمه و طی روزهای آینده به خصوص از خانواده گروگان هایی که هستن خیلی پارسای جدی رو دریافت خواهیم کرد.
بسیار عالی، ممنونم. آقای دکتر دهخان در خدمت شما هستیم، یک دقیقه جنبندی.
خواهش می‌کنم. اون چیزی که ما ابتدا هم به عنوان مفروضات قبلی و مسلم باید بگیریم، این که دین یهود بارها اشاره شد یک دین الهی است با همه تحریف‌هایی که درش اتفاق افتاده و ما معتقد هستیم، اما قابل احترام هست، پیروانش قابل احترام هستند. دوم که صهیونیسم یک در واقع خانش منحرفانه مبتنی بر علایق سیاسی مدرن هست، بر ساخته دست غرب هست. سوم این که غرب با دو روی کرد، شاید دور کردن و راندن صهیونیست ها از جامعه غربی جز اولویت های غرب برای تشکیل رژیم صهیونیستی و دولت جعلی اسرائیل باشد. چهارم این که برای حفظ این مجسمه شیطان،
بله،
که همه سنگ ها باید به سمت او بره و در واقع به سمت غرب و به سمت اروپا منحرف نشود، غرب در حفظ این موجودیت پلید اصرار داره و در واقع یکی از کارکردهای رژیم صهیونیستی میتونه این باشه. چهارم این که در بحث جنگ آخرالزمانی که خیلی بهش اعتقاد دارن و در واقع یک ایدئولوژی و اندیشه و تفکر نوعی از همراهی و همسویی مسیحیان و صهیونیست ها یا مسیحیان صهیونیست در واقع ارائه میدهند و اون رو تعیین کننده میدان آخرالزمان و عرصه آخرالزمانی میدانند، برای مدیریت اون از هیچ جنایتی فروگذار نیستند و طبیعتاً مرد میدان و برنده میدان کسی خواهد بود که بیشترین مقاومت و تاباوری رو از خودش بروز و ظهور بده.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای دکتر ناصر دهقان، تحلیلگر مسائل راهبردی، و جناب آقای دکتر امیر رضایی پناه، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. همچنین ممنون از شما مخاطبین عزیز و محترم که امروز هم با ما همراه بودید. تا دیدار مجدد شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی عقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم. ما هیچ لحظه ای از عمرمون را سپری نمیکنیم مگر اینکه اون جلوی چشم ما فکر میکنیم.
صدای استقامت تا پیروزی.
ممکن ان تخطئوا في التقدير فترتكبوا خطأ ما في غزة أو في الضفة أو في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا أو في إيران، قد يؤدي إلى تفجير كل المناطق.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
با پایان جنگ جهانی اول و تقسیم غنایم میان قدرت‌های پیروز در جنگ، سرزمین فلسطین تحت قیمومیت انگلیس قرار گرفت. از همین زمان، موج گسترده مهاجرت غیرقانونی یهودیان به فلسطین سبب درگیری‌های سخت و خونباری میان اعراب فلسطینی و یهودیان مهاجر شد. اختلافات تا حدی بالا گرفت که حتی نیروهای نظامی انگلیسی هم از برقراری نظم و امنیت در این سرزمین ابراز ناتوانی کردند. این روند سبب شد تا سرانجام سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 1947 در قطعنامه 181 مجمع عمومی خود پیشنهاد تقسیم فلسطین به دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل را ارائه دهد که بر اساس آن 45% از این سرزمین برای ساکنین عرب فلسطینی و 55% باقی مانده آن در اختیار مهاجرین یهودی قرار می گیرد. در این قطعنامه شهر قدس تحت نظارت بین المللی سازمان ملل قرار می گیرد. قطعنامه 181 در نهایت با 33 رأی موافق، رأی مخالف 13 کشور عربی اسلامی و 10 رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از این رخداد درگیری‌های خونبار بار دیگر آغاز شد و با فاجعه کشتار فلسطینیان روستای دیر یاسین در 9 آوریل 1948 به نقطه اوج خود رسید، تا بدین شکل مشخص شود صهیونیست‌ها به چیزی کمتر از بیرون کردن فلسطینی‌ها از همه سرزمین خود رضایت نمی‌دهند. در حالی که فلسطینی‌ها و عرب‌ها همچنان امیدوار بودند تا تحت حمایت قدرت‌های بزرگ موفق شوند تا دولتی یکپارچه را در سراسر فلسطین تشکیل دهند، یک اتفاق همگان را در شوک و بهت فرو برد. ساعت 4 بعد از ظهر روز 14 می 1948، بلوار روچیلد تل آویو شاهد قرائت بیانیه موسوم به اعلان استقلال کشوری جعلی به نام اسرائیل توسط دیوید بن گوریون بود، تا بدین شکل نخستین گام رویای تشکیل یک دولت مستقل یهودی برای حامیان ایده صهیونیسم برداشته شود. عرب‌ها که از این اقدام بن گوریون به شدت به خشم آمده بودند و از طرفی هم متوجه خیانت‌های لندن و جامعه بین‌المللی نسبت به فلسطینی‌ها شده بودند، بلافاصله به اسرائیل اعلان جنگ کردند. ارتش‌های عربی متشکل از نیروهای اردنی، مصری، سوری، لبنانی و عراقی در نیمه شب 14 می 1948 و همزمان با پایان قیمومیت انگلیس بر فلسطین، راهی جبهه‌های نبرد با صهیونیست‌ها شدند تا در قالب یک نیروی متحد بتوانند صهیونیست‌ها را برای همیشه از این سرزمین بیرون و فلسطین را به طور کامل آزاد کنند. در جریان دور نخست جنگ، مصری‌ها موفق به پیشروی در نوار ساحلی جنوب تا نزدیکی اشدود شدند. لژیون عرب تحت رهبری اردن و همچنین نیروهای عراقی نیز موفق به تصرف ارتفاعات مرکزی فلسطین و قدس شرقی به ویژه شهر قدیم قدس شدند. سوریه و لبنان نیز در شمال با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند. در حالی که به نظر می رسید با محاصره صهیونیست‌ها در سرزمین فلسطین کار آنها برای همیشه پایان یافته، قطعنامه سازمان ملل برای برقراری آتش بس 4 هفته‌ای ورق را به سود صهیونیست‌ها برگرداند. در فرصت یک ماهی حاصل از این آتش بس، صهیونیست ها بدون اعتنا به تحریم های سازمان ملل اقدام به تجهیز خود به سلاح های جدید کردند، تا بدین شکل نقطه عطفی مهم در این نبرد رقم بخورد. با پایان مهلت آتش بس، صهیونیست ها ضد حمله گسترده را در تمامی جبهه ها آغاز و موفق شدند تا 2 شهر فلسطینی نشین که سازمان ملل نیز آنها را شهرهای فلسطینی اعلان کرده بود به سرعت اشغال کنند. فلسطینیه طهرت عرقیا و دمرت بالکامل خلال نکبه فلسطین. ارتش‌های عربی برخلاف دور نخست نبرد موفقیتی به همراه نداشتند. آنها پس از ناکامی در صحنه نبرد تحت رهبری مصر از تأسیس دولت مستقل فلسطین در غزه خبر دادند. این مسئله به تدریج موجب ظهور اختلاف میان ملک فاروق پادشاه مصر و ملک عبدالله پادشاه اردن شد. شکاف در سطح رهبران عربی پس از حمله نیروی هوایی اسرائیل به نیروهای نظامی مصر و پاسخ منفی کشورهای عربی به درخواست کمک ملک فاروق تشدید شد. در اکتبر و دسامبر 1948 نیروهای اسرائیلی پس از پیشروی در خاک لبنان به شبه جزیره سینا یورش برده و نیروهای مصری را در غزه محاصره کردند. در مارس 1949 اسرائیلی ها موفق به تصاحب صحرای نقب شدند، تا بدین شکل به دریای سرخ نیز راه پیدا کنند و از محاصره ارتش های عربی خارج شوند. بدین شکل رویای ملک فاروق برای تأسیس یک کشور متحد فلسطینی رنگ باخت. قاهره با مشاهده پیشروی‌های نظامی اسرائیل از ارتش انگلیس درخواست کمک کرد تا بدین شکل با وساطت لندن توافق ترک مخاصمه میان اسرائیل و ارتش‌های عربی به امضا برسد. در پی این توافق نظامیان مصری در غزه مستقر شدند و کرانه باختری نیز توسط انگلیس به دولت ملک عبدالله در اردن اهدا شد. این در حالی بود که در پایان این جنگ 700 هزار فلسطینی از خانه و کاشانه خود آواره شدند و حتی ایده سازمان ملل برای تشکیل دو کشور مستقل یهودی و فلسطینی در عمل رنگ باخت. امروز 75 سال از آن روز می گذرد و غم‌انگیزترین روز در تاریخ فلسطین یک بار دیگر می خواهد تکرار شود. این بار به بهانه‌ای تازه که صهیونیست‌های زخم خورده از عملیات غافلگیر کننده جنبش مقاومت اسلامی برای سرپوش گذاشتن به شکست سنگین خود مطرح کرده و خواستار کوچ اجباری ساکنان شمال غزه شدند. اتفاقی که طوفان الاقصی برای رژیم صهیونیستی رقم زده بر هم زدن توازن جمعیتی این رژیم است. با بر هم خوردن موازنه قوا و بازدارندگی به وجود آمده از سوی مقاومت، رژیم صهیونیستی امنیتی را که برای جمعیت مهاجر خود به وجود آورده بود از دست داده است و ساکنان فعلی غزه که سالها پرچم مقاومت در برابر زیاده‌خواهی و اشغالگری رژیم قاسم صهیونیستی را برافراشته نگه داشتند اجازه نخواهند داد که مصیبت سال 1948 میلادی دوباره تکرار شود.
عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر.
قوم هز الأرض الأرض وهبوا ورب المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وتصرخ الله أكبر الله أكبر خلف حصون عم يتخبوا. تنجو نار موت ورعب وتمشو والأرض تقبو
الفك يا قاوت بشعر واسد منك رحم الصعب تنجو نار موت ورعب وتمشو والأرض تقبو
ورب المعرفو يتربو.
الشمس طلعوا صخر النهر الكروم اللي الله